قدم اندازه کردی.
به خدا خودم هم نفهمیدم چجوری برنامه تموم شد. من خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی پیام مونده، خیلی ببخشید.
ولی ما فهمیدم ساعت به دهانی رسید تموم
آره
شد.
من فکر میکردم مثلا هنوز ده باشه. در این حال مردم جان یک جهان سپاس از لطف و همراهی شما. فردا برنامه نداریم. آی فیدوس خدا بسیم.
مراقب خوبی های خودتون باشه، حواستون به یک کرونا نامرد باشه. خدا حافظ.
یک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت. وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ. 10:31 است. برنامه کتابان تقدیم به شما.
مروجین کسانیان کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به پیشگاه مخاطبین همراه کتاببان که اهل ترویج کتابخانی هستند و به صورت حرفه‌ای و تخصصی در این حوزه فعالیت میکنن. علی اکبر زین‌العابدین هستم با موضوع تازه‌ای در کتاببان با عنوان ترویج کتابخانی گروهی با رویکرد توسعه فردی.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاببان.
در بسیاری از کارگاه ها و نشست های کتابخانی که در این سالها برگزار میشه، خوشبختانه طرحهای نوینی هم ارائه میشه، یعنی دستبندی خاصی از کتاب ها رو تسهیلگران این کارگاه ها و این نشست ها طراحی میکنن، انتخاب میکنن و برای مخاطبانشون که میدونن نیازمند اون موضوع هستن یا اون رویکرد هستن باهاشون ادامه میدن و این باعث میشه که کتابخوانی ها هدفمند بشه و از دایره فقط کتاب های مشهور و پرفروش و شناخته شده به صورت معمول خارج بشه و شخص از حضور در کتابخانی و گروهش به یک هدف مشخص برسه. سرکار خانم عاطفه فرجی که در مشهد ساکن هستن، برگزار کننده کتابخانی های گروهی هن و رویکردشون کتاب‌هایی است که به توسعه فردی کمک می‌کنه. سرکار خانم فرجی، به کتاببان خوش آمدین.
سلام به شما، وقتتون بخیر، ممنون از اینکه منو دعوت کردید.
خب چرا توسعه فردی رو انتخاب کردین شما خانم فرجی در کارگاهتون؟
یک بخش بزرگی از این کتاب‌هایی که ما توی کارگاه انتخاب کردیم کتاب‌هایی بود که شفابخش زندگی خودم بودن. آقای منم بدین.
بله.
با رنج‌های خودم رو در واقع از طریق این کتاب‌ها و حالا دغدغه‌ها و عادت‌های خودم رو از طریق این کتاب‌ها تونستم بهبود ببخشم و بعد احساس کردم که اگر خودم تونستم از طریق کتاب‌ها به خودم کمک کنم، شاید بتونم به دیگران هم با زبان این کتاب‌ها کمک کنم.
این دغدغه‌ها چیا بودن؟ این رنج‌های شخصی شما چیا بودن که با دیگران هم مشترکه؟
بزرگترین رنج، رنج دوست نداشتن خود بود برای من، یا پذیرش خود واقعی بود، اون خود کاملی که به دنبالش میگردیم اما هیچ وقت بهش دست پیدا نمی‌کنیم و بعد بابتش رنجی رو داریم که هیچ وقت فکر می‌کنیم به اندازه کافی خوب نیستم و به اندازه کافی دوست داشتنی نیستم. در واقع بزرگترین رنج رو من تونستم از طریق کتاب محبت کامل نبودن بهش برسم و برش فارغ بیام و دوست داشتن خود رو تمرین کنم. بعد فکر کردم که اگر به من اینقدر کمک کرده، حتما من هم میتونم به دیگران کمک کنم از طریق این کتاب و خدا رو شکر که این کارو کردیم توی این دوره های
خب، اخیر. به هر حال اگر بخوای توسعه فردی رو، این مفهوم رو اصلا معنا بکنی، چگونه با چه کلماتی معناش میکنی؟
بهبود کیفیت زندگی شاید اون معناییه که ما در برای این کتاب‌ها به دنبالش می‌گردیم. اینکه خود شخص انتخابگر زندگیش بشه، از یه جایی مسئولیت زندگی خودش رو بر عهده بگیره و خودش تلاش کنه که کیفیت زندگیش رو بهبود ببخشه.
البته در دنیا الان رو به گسترش هستن تولید و نشر کتاب‌هایی که در حوزه توسعه فردی و شناخت خود منتشر میشن و در ایران هم که بیشتر این آثار البته ترجمه هایی هستن، واقعا طرفدارانی پیدا کرده. اما فکر میکنم آنچه که شما میگی، یعنی کمک به خودت بوده اول و بعد تبدیل شده به کارهای گروهی، یا حالا اگه اسمشو بذاریم کارگاه و هر چیزی، یعنی کتابخانه گروهی در واقع، احتمالاً یک دلیل مشخصی داره. که چه تفاوتی داره خواندن این کتاب فردی و گفتگو یا خواندنش در گروه؟
دقیقاً همینطوری که شما میگین آقای زین‌العابدین، چه این سالهای اخیر بسیار با اقبال عمومی روبرو شده این کتاب‌ها. برای این وارد کتاب فروشی که میشه حتما چند قفسه در رابطه با این کتاب‌ها خواهی دید. اما اینکه حالا آیا تمام این کتاب‌ها کمک کنند در این سال اولیه که پیش میاد، نه الزاماً. خیلی هاشون فقط به طرح مسئله میپردازن اما راهکاری رو نمیخونی، یعنی در تمام مدت میگه آره دقیقا همینطوره، منم همین مشکل دارم و بعد کتاب تموم میشه. اما بعضی از کتاب ها که واقعا بعدها که باهاشون آشنا میشیم میبینیم که آره راهکار میدن و راهکارها عملی و قابل انجامه. در مورد تفاوت گروهی و فردی، این تفاوت رو واقعا من به چشم هر بار میبینم. کتاب ها از قالب کلمات، از قالب خطوط خارج میشن، به تجربه ملموس و واقعی تبدیل میشن. مثلا اینکه میخونی لری در فلان جا با فلان مشکل روبرو بوده، تا اینکه میبینی دوست عزیز مریم که روبروت نشسته دقیقا این تجربه مشابه رو داشته و این راهکار کمکش کرده، تاثیرگذاریش چندین برابر میشه. ضمن اینکه اتفاقی که توی گروه ها میفته سینرژی یا همون انرژی گروهی، یعنی باور و اعتقاد دست جمعی به اینکه تغییر امری شدنیه، به اینکه هیچ چیز محال نیست، به اینکه ما کنار هم میتونیم تغییر کنیم، در واقع بسیار و بسیار تاثیرگذارتر میکنه این کتابخونی رو.
کسی که بخواد تسهیلگر چنین کتابخوانی های گروهی باشه، علاوه بر این که مثل خود شما بعد اون کتاب رو چند بار خونده باشه، نکته هاشو در آورده باشه و احتمالاً تشخیص انتخاب مناسب تر، میخوام بدونم چه مطالعات دیگری باید انجام بده که در این کارگاه بتونه روشمند پیش بره؟
دقیقاً حق با شما آقای زین‌العابدین. اول اینکه باید خود فرد اون کتاب رو چندین بار خونده باشه، هایلایت کرده باشه. دومی که خودش اون کتاب رو زندگی کرده باشه، یعنی اعتقاد داشته باشه حالا به اینکه من اینها رو خوندم، من این تجربه ها رو توی زندگیم داشتم، من این راهکارها رو انجام دادم بخش بعدیش ترجمه های متفاوت هر کتاب رو که انتخاب میکنیم رو میخونم، اون ترجمه ای که روان تر هست رو انتخاب میکنم، تمرین برای هر هفته در واقع آماده میکنم و این تمرین ها هم باید به صورتی باشه که هم مرتبط با مطالب هر فصل باشه و هم دوباره قابل انجام باشه.
بخش اول گفتگومون رو همینجا تمام کنیم، دو مرتبه بخش دوم با شما همراه باشیم.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
در بخش همکلام با مروجان این هفته کتاببان مهمان عزیزی دارم، جناب آقای فرشاد سلیمی از استان کردستان شهر سنندج، که از طریق یک پایگاه خبری به نام خانه کتاب کردی که ایشون سردبیرش هستن به کار ترویج خواندن در فضای مجازی مشغولن. جناب آقای سلیمی سلام و درود بر شما.
درود بر شما و دستندرکاران عزیز برنامه کتاببان و شنوندگان فریفته.
جناب سلیمی، خانه کتاب کردی از کجا شروع شد فعالیتش؟ هدفتون چی بود؟
خانه کتاب کردی از لحاظ تقویمی برمیگرده به سال 1396 و روی کار اومدنش و شروع به کارش در واقع ناشی از یک احساس خلأی بود در حوزه کتاب کردی به طور عام. یعنی وقتی که میگم کتاب کردی به طور عام، صرفا شامل حتی ایران هم نمیشه، بلکه خارج از مرزهای ایران هم ما هیچ پایگاه جامع و یک پارچه‌ای که بتونه توی حوزه کتاب کردی پوشش بده فعالیت‌های حوزه تازه‌های نشر، حوزه در واقع ترویج کتاب، هیچ پایگاه جامع و یک پارچه‌ای نداشتیم و پایگاه خانه کتاب کردی در این خلأ به وجود اومد که بتونه بخشی از این فضا رو پر کنه و فعالیتاشو در این راستا در واقع.
جناب سلیمی، اون وقت در پایگاه خبری شما صرفا از متن استفاده میکنین یا از فرمها و فرمتهای دیگه هم استفاده میکنین؟
نه، درسته که ممکنه الان تولیدات خانه کتاب کردی رو اگه ملاحظه کنن در واقع بیشتر تولیدات به صورت متنیه، اما ما هیچ وقت خودمون رو به متن محدود نکردیم. فرمت‌های مالتی میدیا، گزارش‌های صوتی، گزارش‌های تصویری در نمایشگاه‌ها، در رویدادهای مربوط به حوزه کتاب ما همواره فعال بودیم و در متن ما ورود کردیم به این حوزه‌ها. پادکست‌های کوچک در مورد معرفی کتاب‌ها، اینا مجموعه‌ای از کارهای غیر متنیه تولیدی خانه کتاب کردی هست.
جناب سلیمی، چطوری تونستین یا میتونین ارزیابی کنین که یک چنین پایگاه خبری تخصصی یک زبان میتونه به ترویج خواندن کمک کنه در بین در واقع مخاطبانی که زبان مادریشون کردی هست؟
ما در واقع فیدبک و نتایج کارمون رو به دو شیوه واسه خودمون تا حدودی محرز شده. یکی با توجه به ارزیابی هایی که از طریق نهادهای رسمی، از طریق نهادهای حوزه کتاب صورت گرفته و در رویدادهای مربوط به این حوزه ما تونستیم بالاخره بخشی از بازخوردهای کارمون رو ببینیم. از طرف دیگه بازخوردهایی که ما از طریق مخاطبینمون میگیریم در فضای مجازی، مخاطبین سایتمون، بخصوص شبکه‌های اجتماعیمون، ما میتونیم این تاثیرگذاری رو به طور واضح ببینیم. یعنی ما دو طیف مخاطب داریم. بخشی از مخاطبین ما کسانی هستن که به قول معروف جامعه اهل قلم حوزه کتاب کردی و ترجمه کردی و تولید آثار مربوط به حوزه کتاب کردی هستن. خب
پدید آورندگان.
بله، پدید آورندگان. طیف دیگری از مخاطبین ما خوانندگان و اهل مطالعه کتاب‌های کردی هستن که ما از طریق فضای تعاملی که با این دو جامعه درست کردیم به طور کاملا واضح و آشکاری داریم نتایج این تلاش ها و این فعالیت های خانه کتاب کردی را داریم میبینیم. امروز طیف وسیعی از مخاطبین خانه کتاب کردی در ایران میتونیم به طور واضح بگیم در اقلیم کردستان عراق و حتی بخشی از اهل کتاب خارج از مرزهای این مجموعه در حتی در خاورمیانه ما امروز به عنوان مخاطبین خانه کتاب کردی در ارتباط هستیم باشون و داریم تأثیرات فعالیت‌های خانه کتاب کردی رو در این جامعه وسیع میبینیم.
بسیار عالی. بله، این که تخصصی شما روی در واقع یکی از زبانهای کشور ایران مثل کردی که کاش مثلا چنین پایگاهی برای بلوچها برای ترویج خواندن زبان ترکی و عربی و حالا انواع زبانهای مادری دیگه که در این کشور هستن باشه، به ویژه که برای کودکان خیلی کمک کننده هست که هم زبان فارسی رو در واقع در مدرسه ها میآموزن اما زبان مادریشون رو با کتابهای غیر درسی تقویت کنن. سپاس از شما، آرزوی موفقیت میکنیم و مخاطبین محترم میتونن که پایگاه خبری خانه کتاب کردی سر بزنن و از اونجا به شبکه‌های اجتماعیشون هم متصل بشن. متشکرم جناب آقای سلطانی.
بذارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادیم موفق و پیروز باشید.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید. هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود. به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود کنار رودخانه ای نشست و با خدا درد دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه را آورد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم.
ناگهان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره بود. دیدم جیب پالتو اندکی بر اومده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود.
کتاب‌بان را با فرهنگ همراهی کنید.
ادامه گفتگوی بنده رو میشنوید با سرکار خانم عاطفه فرجی، برگزار کننده کتابخوانی های گروهی با رویکرد توسعه فردی. خب خانم فرجی، به اونجا رسیدیم که مواردی که لازم هست یک تسهیلگر چنین کتابخوانی های گروهی اون هم با این موضوع خاص داشته باشیم، ادامه اون رو میشنویم.
یه از مواردی که توی گفتگوی قبلی گفتم های زن را بدین، یه بخش دیگه که خیلی تاثیرگذار میشه توی برگزار کردن این دورها اینه که خود فرد کتابهای بسیار بیشتری از این کتاب خونده باشه. مثلا اگر که ما در مورد فصلی به عنوان خواب و استراحت به عنوان یک راهکار تاثیرگذار برای بالا بردن کیفیت زندگی حرف بزنیم، من چندین کتاب مرتبط با خواب و استراحت رو میخونم. اگر که تو فصلی در رابطه با تاثیر بازی در بالا بردن کیفیت زندگی حرف میزنیم،
میتونیم مثال بزنیم که مثلا فرض کن بازی یا خواب و استراحت مثلا در دو کتاب سه کتاب مشابه مطالعه کردی و حالا روی یکیشون داری کار میکنی.
بله قرارتان همین داره. آره کتاب مثلا چرا ما میخوابیم یک کتاب فوق‌العاده‌ایه که من همیشه بخشایی از اون رو جدا کردم و همراه با اون فصلهایی که مرتبط با خوابه میخونم. مثلا اگه کتاب اصلی ادایی رو با بچه ها میخونیم، من همزمان کتاب تمرکز و کار عمیق رو هم
البته شما میگین بچه ها، منظورتون مخاطبان بزرگ ساله دیگه،
بله کودکان نیست.
بله
حالا ما تو فمیلی تر تو دورانمون میگیم دخترها.
بله
چون اکثرا با خانم ها،
بله با خانم ها برگزار
داریم. آره
ببینم مخاطبان شما این خانم هایی که در این دوره ها شرکت میکنن بیشتر از کدام طبقه فرهنگی هستند؟ در واقع میخوام بدونم آیا تنوعی بینشون هست یا مشخصن؟
ابتدای عمر که شروع کردیم به برگزاری این دوره ها و ازنالا بدین، اکثرا خانوم های توی رده سنی حالا 20 تا 40 سال همراه ما بودن.
بله.
اما بعد از اون کلن حتی این رده سنی رو هم خوشبختانه ما از دست دادیم و حالا از 17 سال تا 65 سال هم همراه ما هستن. چه بسیار مادرانی که در واقع دخترانشون در دوره های قبلی شرکت کردن و بعد مادران رو ثبت نام کردن، یا خاله هاشون رو یا عمه هاشون رو، و این باعث شده که حالا دیگه رده سنی هم نداریم. چیز جالبتری که در واقع به لطف آنلاین شدن این دوره ها من باهاش روبرو شدم، تنوع گسترده مکان های مختلف بود، از اصلویه، دسپول، بوشهر تا بلژیک. خب. تا فرانسه، همه همراه شدیم بر دور هم برای خوندن یک کتاب.
و اون قدرت در واقع گفتگو هست درباره کتاب ها که پیش میبره. یعنی من تصور میکنم این روی کردی که شما اتخاذ کردی، و البته چند گروه دیگر رو هم میشناسم مثل شما فعال هستن، اصلا دیگه ماجرا کتاب نیست. یعنی واقعا اصل مسائل و چالش ها و دغدغه های عینی روزمره آدم هاست و کتاب هایی که انتخاب میشه انگار که یک مشاور همراهه، انگار یک چراغ راهنمای همراهه. درست میگم؟
دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره.
پس میتونیم در واقع این رویکرد رو بسیار در واقع در گروه‌های کتابخانی بزرگسالان به ویژه کتابخانی‌های گروهی بخوایم که پیشنهاد بدیم که برگزار بشن. میتونی از یک تجربه‌ای بگی که مثلا شخصی که اصلا کم مطالعه بوده و وارد گروه شده با چه کتابی و با چه اتفاقی دچار تحول شده؟
یکی از بزرگترین افتخارهای زندگی من همیشه اول دوره ها که خودم معرفی میکنم میگم کاری که امروز دارم انجام میدم معنادارترین کاری که تو این 36 سال زندگیم انجام دادم. اونقدر این تغییرات خدا رو شد مشهود و پررنگ بوده که واقعا میگم یکی از پر افتخارترین کارهایی که تو زندگی انجام دادم. اکثر مواقع شرکت کننده ها از طریق دوره نیروی عادت همراه ما شدن. اونجا با تغییر عادت هاشون بخش بزرگی از مسائلشون رو تغییر دادن. بعد کتاب 7 عادته که خب برای بالا بردن سطح کیفیت زندگی.
مثل چه عادت هایی؟
7 عادت؟
بله همین تأثیرات که میگید در
7 عادت. در واقع در مورد 7 عادت اصلی حرف میزنه. عادت اولی که میگه نخست عامل باشید، یعنی شما خودتون اون عملی رو که میخواین انجام بدین، منتظر نباشین که دیگران براتون انجام بدن، منتظر نباشین که شرایط اتفاقها رو برای شما رقم بزنه. یکی از عادتهای خیلی خوب دیگه که ما خیلی در موردش حرف میزنیم، نخست گوش فرا دهید. اول گوش کنین اصلا طرف مقابلتون چی میگه، بعد اونجا گوش دادن همدلانه رو توصیه میکنه، نه اینکه فقط با سر تکون بدیم و بشنویم. میدونی فقط گوش دادن فعالانه نیست که حالا خیلی همین روزها باب شده، همدلانه.
چطوری میتونی بازخورد بگیری؟ از کجا متوجه میشی که اثرگذاری چنین کتابخانی گروهی در زندگی شخص واقعا نمایان شده؟
از طریق گفتگوهایی که ساعت اول هر جلسه اتفاق میفته. ما یک ساعت اول رو شرکت کننده ها تمرین هایی که در طول هفته دارن انجام میدن، یک ساعت دوم در مورد اون فصل کتاب حرف میزنیم. یه ساعت اولین جلسه گفتگو اینجوریه که مثلا در محبت کامل نبوده، این که من اصلا خوب نیستم، من حسودم، من تنبلم، من بیورزم. و بعد گفتگوها بعد از 10 جلسه اینطوری میشه که نه من انتخاب کردم و الان مدت هاست که با این تغییر عادت ها تونستم ثابت قدم باشم. من الان متوجه شدم که به اندازه کافی دوست داشتنی هستم. ببینید سبک گفتمان ها جلسه به جلسه تغییر میکنه، دیگه از لیبل زدن ها خبری نیست.
آیا نیاز هست برگزار کننده چنین دوره هایی حتما مثلا در رشته های روانشناسی یا علوم تربیتی و از این یا علوم شناختی تحصیلات آکادمیک داشته باشه؟
حتما اگه داشته باشه کمک کننده تر هم خواهد بود. آقای زنونا بدین، من نمیتونم کتمان کنم این موضوع رو، من نداشتم، اما حالا شاید به واسطه کتاب های زیادی که خوندم یا دوره های مرتبط زیادی که شرکت کردم میتونم در موردش با بچه ها صحبت کنم. اما آره قطعا میتونه اونطور بیشتر
و کنم. یک برگزار کننده چنین کارگاهی میتونه اشتباه کنه اونجا؟
خیلی سخت خواهد بود، خیلی سخت خواهد بود. وقتی رنجی بیان میشه اکثر شرکت کننده ها در واقع بر میگردن و به شما نگاه میکنن که شما چه همدلی رو قرار انجام بدید. ناخودآگاه نقص یک رول مدل رو بازی میکنه توی گروه و خب اون خیلی فشار زیادی میاره. اما در هر صورت تأکید بسیار من از اول هر دوره این که من هم مثل همه انسانم و هممون اشتباه میکنیم و از اشتباه کردن قرار نیست که بترسیم، قرار که کنار هم یاد بگیریم. و اینکه اصلا این تمرین هایی که به شما میدم اینطوری نیست که من به شما تمرین بدم شما به این انجام بدیم، من با شما این تمرین انجام میدم چون خودم درست به اندازه شما درگیرم و خودم درست به اندازه شما دوست دارم که تغییر کنم. فکر میکنم که این فشار رو کمتر میکنه.
من از اصطلاحی که مرحوم امیر حسین آریانپور ترجمه کرده بود هم آموزی استفاده میکنم که ایشون در دهه های قبل توصیه میکردن که معلمین و مدرسین خودشون به همراه دانشجویانشون دانش آموزانشون هم آموزی میکنن. سپاسگزارم از حضور شما خانم فرجی در کتاببان، بسیار لذت بردم. امیدوارم که این الگو بتونه برای افراد دیگری که چنین توانایی رو در خودشون احساس میکنن باعث تشکیل کتابخوانی های گروهی بشه، چه به صورت داوطلبانه چه به صورت این با پرداخت هزینه که هیچ فرقی در اصل ماجرا نمیکنه. متشکرم.
بی نهایت قدردان دعوتتون هستم و تلاشی که انجام میدید.
بزرگوارین، شما رو به خدا میسپاریم.
خدای بزرگ نگهدارتون باشه.
دلمون رو به شاخسار محبت بیاویزیم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
اون کسی که زبان باز و دل روشن و مغز فعال دارد او میتواند مقابل تهاجم فرهنگی را بگیرد. با چی؟ با سنگر فرهنگی، با حصار فرهنگی، با سلاح دورزن فرهنگی. ابزار فرهنگی لازمه. دائم به کسانی که اهل کار فرهنگی هم داریم میگیم، به بعضیا میگیم، به بعضیا تکرار میکنیم، به بعضیا التماس میکنیم، بعضیا رو اینجا جمع میکنیم، به بعضیا پیغام میدیم که کار کنید آقا، کار فرهنگی بکنید. کار فرهنگی، جواب کار فرهنگی باطل کار فرهنگی حق است. خب پس ابزار فرهنگی او استفاده میکند، در مقابلش ابزار فرهنگی لازم است.
رادیو فرهنگ
امروزتان سرشار از مهربانی.
بالام ساعت 11 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی قلمرو فرهنگ باشید.